باره میگم خدمت تک تک شما عزیزان. فکر میکنم یه مقدار اگه فرومش رو پایین تر بیانی ممنون میشم. خیلی خوشحالم که این هفته هم این فرصت رو دارم تا شما عزیزان رو خدمت کنم. در عزیزانی که از طریق یوتیوب با ما همراه هستیم، به شما عزیزان هم خوش آمد میگیم و دعا میکنیم که شما هم امروز در پرستش‌های ما برکت لازم رو بگیرید. اجازه بدیم با هم دعا کنیم. ای خدای قادر مطلق، ای خدایی که از باطن قلب‌های ما آگاهی، ای خدایی که هیچ رازی از تو پنهان نیست، با شکرگزاری و سپاسگزاری به حضور تو میاییم و تو رو شکر میگیم برای فرصتی که امروز به تک تک ما عطا کردی که اینجا حضور داشته باشیم. با قلبی فروتن و توبه‌کار به حضورت میاییم و اعلام میکنیم که به تو خداوندا، به فیض، بخشش و محبت تو نیازمندیم. خداوندا امروز از طریق کلامت ما را برکت بده، ما را لبریز کنه پدر آسمانی، دلی طاهر در تک تک ما بیافرینه پدر و شوقی دوباره به تک تک ما عنا کن. خداوندا عنایت کن، کمک کن خداوندا بتونیم اوامر تو را اونجور که شایسته است پدر آسمانی اطاعت کنیم و در مسیرهای تو خداوندا قدم برداریم. در نام عیسی مسیح، آمین. خدا رو شکر. نمیدونم تا به حال به این فکر کردید که چرا ما اعتراف به گناهان را به صورت دست جمعی در کلیسا میخونیم. اگر خاطرتون باشه امروز ما ایستادیم همگی و با هم، نه تنها امروز، هفته‌های بسیاری ما میستیم و با هم اعتراف به گناهان را به صورت دست جمعی اعلام میکنیم. هفته گذشته من صحبت کردم در مورد این موضوع که چرا ما مسیحیان نیاز داریم که به گناهانمون اعتراف کنیم و امروز دوست دارم در مورد این موضوع با شما صحبت کنم که چرا ما می‌ایستیم با هم یک دل، یک صدا اعتراف به گناهان رو اعلام می‌کنیم. هفته گذشته من صحبت کردم که چرا ما نیاز داریم که به گناهانمون اعتراف کنیم. سه مورد رو با شما عزیزان در ارتباط با شما به اشتراک گذاشتم. این سه مورد چی بود؟ این که گفتیم به گناهانمون اعتراف می‌کنیم به خاطر اینکه به قدوسیت خداوند احترام می‌ذاریم. پس نیاز داریم که گناهانمون رو اعتراف کنیم، چون با اعتراف به گناهان به قدوسیت خداوند احترام می‌ذاریم. گفتیم که اعتراف به گناهانمون می‌کنیم چون که پرستشیه که خداوند رو خوشنود می‌کنه و خداوند از این پرستش لذت می‌بره. و بعد گفتیم به گناهانمون اعتراف می‌کنیم و نیاز داریم که به گناهانمون اعتراف کنیم چون ایمان ما رو به وعده‌های خداوند تقویت می‌کنه، چون فیض و محبت خداوند رو میچشیم. هفته پیش در مورد گناه صحبت کردم، در رابطه با توبه صحبت کردم. گفتم گناه فقط شامل زنا و قتل و دزدی نیست، گناه هر چیزیه که ما رو از خداوند دور میکنه. و بعد در رابطه با توبه صحبت کردم که توبه، ما باید از اون گناه دور بشیم و در مسیر خدا و راه‌های خداوند قرار بگیریم. اما این هفته دوست دارم که در مورد اعتراف صحبت کنم، معنای کلمه اعتراف، که اعتراف به چه معناست. اولین بار کلمه اعتراف در لاویان 5:5 به چشم میخوره. اولین بار میبینیم که در این قسمت از کلام خدا، کتاب سوم در تورات، میبینیم که کلمه اعتراف استفاده شده. زمانی که خداوند شریعت رو به موسی میده و وقتی که قوم گناه میکنن، میگه که باید گناهشون رو اعتراف کنن و به واسطه این گناهی که انجام میدن باید قربانی به خود تقدیم کنن. پس اولین بار در لاویان 5:5 ما این کلمه رو مشاهده میکنیم. اما در کتاب مقدس کلمه اعتراف به دو معنا استفاده میشه، یعنی دو معنا داره که استفاده میکنیم برای این کلمه. اولین در واقع معنی اون ایمان یا پایداری به پایبندی به خداونده. زمانی که ما اعلام میکنیم که عیسی مسیح خدای زنده است، خدای ماست، اون کاهن اعظمه و اعتراف میکنیم، در واقع این یک معنای اون ایمان به خدا بودن عیسی مسیح، پایبندی به خداوند، و در عبرانیان 3:1 مشاهده میکنیم. و معنای دوم اون که خیلی رایج و متداول هست به معنای اعتراف به گناه در پیشگاه خداونده. ولی این دوتا معنا با همدیگه مرتبطه، چون زمانی ما میتونیم به گناهانمون اعتراف کنیم، زمانی ما میتونیم بخشش خداوند رو دریافت کنیم که به خدا بودن عیسی مسیح اعتراف کردیم، زمانی تو میتونی بایستی به طور دست جمعی یا در زندگی خود به صورت شخصی به گناهانت اعتراف کنی و ایمان داشته باشی که خدا گناهت رو میبخشه، که ایمان داشته باشی که عیسی مسیح خدای زنده است. هنگامی که به گناهانمون اعتراف میکنیم خدا ما رو میبخشه. گفتیم ما زمانی که به عیسی مسیح ایمان میاریم بخشش خداوند را، آمرزش گناهان را و حیات جاودان را به دست میاریم. پس این وعده ایه که خداوند عیسی مسیح به ما میده. اما زمانی که ما این کلیسا از جمع مقدسین، جمع ایمانداران خارج میشیم و به بیرون میریم، به این دنیا فرستاده میشیم، پاهای ما کثیف میشه. پس ما نیاز داریم که به گناهانمون اعتراف کنیم تا بتونیم با خداوند در مصالحه و آشتی قدم برداریم، چون گناه بین ما و خداوند فاصله ایجاد میکنه و ما نیاز داریم که به گناهانمون اعتراف کنیم تا بخشش خداوند را داشته باشیم، تا با مصالحه و آشتی با خداوند قدم برداریم. به همین دلیله که نیاز داریم به گناهانمون اعتراف کنیم. اما موضوعی که امروز دوست دارم در موردش صحبت کنم و 10 مورد را با شما عزیزان به اشتراک بذارم که چرا ما به صورت دست جمعی به گناهانمون اعتراف میکنیم، چرا میستیم در کلیسای مسیح و با هم اعلام میکنیم که خداوند ما گناهکاریم، ما تو را اونجور که شایسته است با تمامی دل، تمامی قلب، تمامی جان دوست نداشتیم، همسایه‌مون را اونجور که شایسته است محبت نکردیم و بعد با شادی کشیش کلیسا میایسته یا اون خادمی که اونجا ایستاده آیه ای از کلام خداوند را میخونه و بخشش گناهان را برای ما اعلام میکنه و با شادی میپذیریم، با شادی که خداوند، چون اعتراف کردیم و با شادی میپذیریم که خداوند گناهان ما را میبخشه. چرا اعتراف به گناهان را به صورت دست جمعی ما اعلام میکنیم؟ دلیل اول اینه که دستوریه که خیلی ممنون. اولین دلیل برای این موضوع اینه که دستوریه که عیسی مسیح به ما میده. اگر دقت کنیم ما در دعای ربانی زمانی که شاگردان از عیسی میپرسن که استاد ما چطور دعا کنیم، مسیح طرز دعا کردن رو به اونها میآموزه و میگه زمانی که دعا میکنید در لوقا 11 آیه 4 بگید که خداوند گناهان ما را ببخش چون ما نیز گناهان دیگران را میبخشیم. از ضمیر جمع استفاده میکنه، نمیگه خداوند گناهان من را ببخش، میگه گناهان ما را ببخش، همینطور که ما گناهان دیگران را میبخشیم. پس دستوریه که عیسی مسیح به من و شما میده و ما باید از اون پیروی کنیم. به همین دلیل که ما میایستیم به صورت دست جمعی اعلام میکنیم و اعلام میکنیم که خداوند را به بخشش تو نیازمندیم. واژه‌ای که متا به کار برده، واژه یونانی که متا به کار برده، قرضه. در نظر عیسی زمانی که ما گناهی داشته باشیم و اون رو اعتراف نکرده باشیم، این گناه مثل یه قرض میمونه و اگر این قرض رو ادا نکنیم هم همیشه بدهکاریم. اما خداوند این هدیه رو به من و شما داده تا با اعتراف به گناهانمون مقروض نباشیم و این گناه رو و این در واقع قرض رو بتونیم ادا کنیم. ولی وقتی که اعتراف نکنیم به گناهان خودمون، همیشه مقروضیم نسبت به خداوند و نمیتونیم با خداوند در مصالحه و آشتی قدم برداریم. دوست دارم که یک مثالی برای شما عزیزان بزنم که توی ذهنتون بمونه. فرض کنید برای برادر علین عزیز که پلامر هست، شاید خیلی بیشتر این موضوع قابل درک باشه و دعام اینه که برای همه ما این مثال کمک کنه که توی ذهنمون بمونه. فرض کنید یک لوله آب. همه ما فرض کنید که تصویر یک لوله آب رو توی ذهنتون داشته باشین. همه ما شبیه یک لوله آب هستیم. و بخشایش خداوند مثل آبیه که در این لوله جریان داره. زمانی که ما گناهانمون رو اعتراف میکنیم به پیشگاه خداوند، بخشایش خداوند در این لوله جریان داره. این مثل آبی در این لوله جریان داره. ولی وقتی که بخشایش وقتی که گناه اعتراف نمی‌کنیم مثل این میمونه که این لوله مسدود شده. و چه اتفاقی میفته وقتی که این لوله مسدود بشه؟ اون آب فاسد میشه، اون آب قابل استفاده نیست. همینطور وقتی ما کسی رو نمیبخشیم همین شکلیه، چه زمانی که به خداوند اعتراف نمیکنیم به همین صورته، این آب جریان نداره داخل این لوله، چون گفتم این لوله نمایانگر من شماست و آبی که در اون جریان داره بخشایش خداونده که مثل آبی روان داخل این لوله است. و وقتی ما این رو اعتراف نمیکنیم این آب فاسد میشه. در مورد بخشش دیگران هم همینطوره. اگر من دیگران رو نبخشم، این نبخشیدن به معنای این نیست که من فراموش کردم که اون شخص چه گناهی چه بدی در حق من کرده. من میبخشم چون میخوام بخشایش خداوند مثل آبی روان در این لوله جریان داشته باشه. پس میبخشم به این علت، نمیبخشم به این علت فراموش نمی کنم، شاید بهتر این باشه، فراموش نمی کنم که چه بدی در حق من کرده. چون آلزایمر نداریم، خیلی از ماها هستن کسانی که تو زندگی بهمون بدی کردن، بهمون صدمه زدن، لطمه زدن، ما نمیتونیم به راحتی اونها رو فراموش کنیم، اما میبخشیمشون چون بخشایش خداوند رو چشیدیم توی زندگیمون، چون بخشایش خداوند مثل آبی روان در داخل این لوله جریان داره. پس مورد اول این بود که دستوریه که عیسی مسیح به من و شما داده. مورد دوم که کتاب مقدس به ما این دستور رو میده. ما توی آیاتی که روی صفحه مشاهده میکنیم میبینیم که چطور انبیا قوم را به قوم در واقع اعلام میکنن که به گناهانشون اعتراف کنن. آیات زیادی در عهد عتیق و همچنین در عهد جدید ما میتونیم مشاهده کنیم که قوم تشویق شدن که به صورت دست جمعی به گناهانشون اعتراف کنن. برای مثال میتونید نهمیا باب 9 آیات 1 و 2 رو مشاهده کنید، در کتاب دانیال همینجور، در کتاب عزرا همینجور، در کتاب ارمیا باب 3 آیات 12 و 14، در کتاب هوشع که امروز ما قرائت کردیم که چطور انبیا قوم را تشویق میکردن که به صورت دست جمعی به گناهانشون اعتراف کنن. به خاطر کمبود وقت شاید فرصت نباشه که این آیات رو من برای شما قرائت کنم، اما امید من اینه که بتونید یادداشت کنید و در خونه روی اون تأمل کنید و تفکر کنید. پس دلیل اول دستوریه که عیسی به ما میده. دلیل دوم کتاب مقدس در واقع از این الگو پیروی میکنه. و دلیل سوم اینه که با وجدانی سالم بتونیم به کلام خداوند گوش بدیم. وقتی ما به صورت دست جمعی به گناهانمون اعتراف میکنیم، با وجدانی سالم به کلام خدا گوش میکنیم. اون لحظه فکر نمیکنیم که داری کلام خدا رو از خدا میشنوی، فکر نمیکنی که کلام خدا رو داری از کاوه میشنوی یا آقای ایکس خانم ایگرک. اون موقع کلام خدا رو به عنوان شخصی که نماینده خداست میشنوی و وقتی این کلام رو میشنوی این کلام ثمره میاره تو زندگی تو، چون با وجدان سالم داری گوش میکنی، چون میدونی که اگر این کلام رو گوش کنم و بهش عمل کنم تو زندگیم ثمره میاره. پس برای اینکه با وجدان سالم به کلام خدا گوش بدیم میایستیم و با هم اعتراف گناهان رو اعلام میکنیم. دلیل چهارم برای چیه که ما اعتراف به گناهان را به صورت دست جمعی اعلام میکنیم؟ برای اینکه بشارتی باشه برای کسانی که اولین بار در بین ما مسیحیان قرار میگیرن و میبینن که ما با همچنان که ناراحتیم و اعتراف میکنیم به گناهانمون، اما از طرفی شادی میکنیم که بخشایش خداوند را داریم، شادی میکنیم که خداوند در فیض و محبت خودش گناهان ما را میبخشه و کسی که برای اولین بار در جمع ما قرار میگیره میچشه و از اون گناهکار بودن خودش احساس خجالت نمیکنه. من یکی از دوستام رفته بود ایران، بین این موعظه مورد کوچیکی یادم اومد، دوستان که با شما عزیزان به اشتراک بذارم، که دوستان رفته بود ایران و پدرش چند باری رفته بود مکه و دوستان خیلی مشتاق بود که پیغام خداوند رو باهاش به اشتراک بذاره و میگفت بابا ما هممون گناهکاریم. بعد بابای دوستان بهش گفته بود که دخترم من 3-4 بار رفتم حج، این چیه؟ من کجا گناه کنم؟ ما گناهکار نیستیم، من حاجیم، این چه حرفیه میزنی؟ ولی در واقع درست اینه که همه ما گناهکاریم طبق کلام خداوند و از جلال خداوند محرومیم و همه ما به فیض و بخشش خداوند نیازمندیم. دلیل پنجم اینه که یک روش زندگی سالم مسیحی اینه. تمام زندگی ما مسیحیان اعتراف مستمر، توبه و ایمان به بخشایش خداونده. هنگامی که ما اعتراف میکنیم، نیاز عمیق خودمون رو به عیسی اعلام میکنیم. اینکه خداوندا چقدر به تو نیازمندم، که خداوندا چقدر محتاج تو هستم، چقدر به قوت تو، به رحمت تو، به فیض تو نیاز دارم و بدون تو نمیتونم قدمی بردارم. دلیل ششم اینکه این امکان رو به ما میده که با خودمون و دیگران صادق و واقعی باشیم. کمک میکنه که با دیگران صادق باشیم، با خودمون صادق باشیم. مجبور نیستیم وانمود کنیم که آدمهای کامل و بی‌عیبی هستیم. ما هم انسانیم، هممون انسانیم. گناه میکنیم، اشتباه میکنیم. در طول هفته، در طول روز، بارها کارهای اشتباه میکنیم، گناه میکنیم و به بخشش خداوند و به فیض خداوند محتاجیم. وقتی که با قلبی توبه کار به حضور خداوند میریم و اعتراف میکنیم، از یه طرف ناراحتیم. ناراحتیم که خداوند را ناامید کردیم. ناراحتیم که اشتباه کردیم و گناه کردیم. اما از طرف دیگه خوشحالیم، چون میدونیم که خداوند در فیض و محبت خودش ما را میبخشه. عزیزان، این روحیه توبه کار به من و شما و به تک تک ایمانداران کمک میکنه که تمام زندگیشون در پای این صلیب باشه. به من و شما کمک میکنه که بدونیم در جلوی صلیب عیسی مسیح همه ما در یک خط ایستادیم. کمک میکنه که با شوق، با اشتیاق بایستیم و اعتراف به گناهان را اعلام کنیم. هیچ کس نسبت به دیگری برتری نداره و همه ما جلوی صلیب عیسی مسیح در یک خط ایستادیم. دلیل هفتم که دوست دارم یه مقدار بیشتر این قسمت رو باز کنم برای شما عزیزان، اینه که از وسوسه خودپسندی ما جلوگیری میکنه. زمانی که ما میایستیم و اعتراف به گناهان رو اعلام میکنیم، در واقع اعلام میکنیم که خداوندا ما از جلال تو کوتاهی کردیم. خداوندا ما به بخشش تو، به فیض تو نیازمندیم. وقتی که ما میایستیم و به طور دست جمعی اعلام میکنیم که خداوندا گناهکاریم و به بخشش تو نیاز داریم، مثل این فریسی که امروز قرائت شد، کمک میکنه که مثل اون فریسی نباشیم. فکر نکنیم که چون کارهای نیکو میکنیم، اعمال نیکو انجام میدیم، کارهای پسندیده انجام میدیم، عادل شمرده شدیم. در این آیاتی که قرائت شد از انجیل، از کلام خداوند، عیسی حکایت در یک مثال حکایت دو مرد را تعریف میکنه. یکی از اونها فریسی متعصب بوده، یکی یهودی متعصب که به خدا ایمان داشته و از شریعت اونطوری که خودش درک کرده بوده اطاعت میکرده. بر فرض مثال شریعت به اون میگفته که سالی یک بار روزه بگیر، اما اون هفته دو بار روزه میگرفته. شریعت به اون میگفته که یک ده درآمدت رو به معبد بیار و اون مقدار بیشتری رو پرداخت میکرده. پس گناه این فریسی چی بوده؟ وقتی نگاه میکنیم میبینیم که شخصی درستکار بوده، شریعت رو به جا میآورده، اون کار درست رو انجام میداده، یک شخص شریری نبوده. پس گناهش چی بوده که خداوند میگه که تو از آمرزش برخوردار نیستی؟ گناه این فریسی این بود که خودش را عادل می شمرد و فکر می کرد که به رحمت و فیض خداوند نیاز نداره و فکر می کرد چون اعمال نیکو انجام می ده، چون کارهای پسندیده انجام می ده، نیازی به نجات نداره. و در نظر خداوند این حالت یک شخص خودپسنده، شخصی که فکر می کنه عادل شمرده شده به اون کارهایی که انجام می ده، نه به خاطر فیض و محبت خداوند. اما حالت شخص باجگیر چی بود؟ میره به معبد و میگه خداوند من حتی نمیتونم سرم رو بالا بیارم و سرش رو به پایین میندازه و میگه خداوند من گناهکاری بیش نیستم. خداوند من به رحمت و فیض تو نیازمندم. و خداوند او رو عادل میشموره و او رو میبخشه، چون در حضور خداوند اعلام میکنه که من گناهکاری بیش نبودم، اما تو فیضت رو شامل حال من کردی. برای اینکه در حضور خداوند عادل شمرده بشیم، برای اینکه مقبول خداوند باشیم، نیازه که خودمون رو فروتن کنیم، نیازه که از گناهانمون توبه کنیم و رحمت خداوند رو توی زندگیمون بپذیریم. داوود خیلی قشنگ میگه در مزمور که خداوند تو دل توبه کار رو خار نخواهی شمرد. تو دل توبه کار رو خار نخواهی شمرد. فقط زمانی میتونیم بیام نزد خدا و خداوند میتونه ما رو تسلی بده که برهنگی ما را با اون جامعه عدالت خودش با اون فیض و محبت خودش بپوشونه، زمانی که ما خودمون رو فروتن کنیم و بدونیم که به خداوند، به فیض خداوند محتاجیم. دلیل هشتم چی عزیزان؟ دلیل هشتم این که کمک میکنه، اعتراف دست جمعی ما کمک میکنه که از ریاکاری ما جلوگیری بشه. خیلی وقتا ما در پنهان کردن گناه خودمون خیلی مهارت داریم. گاهی اوقات فکر میکنیم که میتونیم گناهمون را از خداوند هم پنهان کنیم. اما چیزی که واقعیت این که همه ما با گناه دست و پنجه نرم میکنیم و همه ما با فیض و محبت خداوند نیازمندیم. زمانی که در پیدایش باب 3 داستان آدم و حوا رو میخونیم که زمانی که آدم و حوا گناه کردن و میرن پنهان میشن، به ساده لوحی اونا میخندیم. میگیم که چطور اینها رفتن و پنهان شدن. و خیلی وقتا من و شما دقیقا همین کار رو میکنیم. خیلی وقتا اون تصویر خیالی که از خودمون درست میکنیم و در پشت اون پنهان میشیم و فکر میکنیم که خداوند هم از اون آگاهه و خداوند از اون آگاه نیست و خودمون رو پنهان میکنیم. اما مزمور نویس عزیزان به ما میگه، مزمور 32 آیات 3 و 5، که اگر گناهانمون رو اعتراف نکنیم، عواقب نامطلوبی رو توی زندگی تجربه میکنیم. شاید خیلی از شما توی زندگی گناهانی انجام دادین و به خاطر اعتراف نکردن اونها در زندگیتون عواقب نامطلوبی رو تجربه کردین. ولی همچنان به ما میگه اگر گناهانی داشته باشین که اعتراف نکرده باشین به حضور خداوند، عواقب نامطلوبی دارین. و حالت داوود رو برای ما توضیح میده که چطور زمانی که زنا کرد و قتل کرد، چطور حالت داوود به چه صورت بوده و با چه چیزی دست و پنجه نرم میکرده. به استخوان‌هایم در هم شکسته بود و اون ترابت و شادابیم رو از دست داده بودم. پس خیلی مهمه که این موضوع رو ما مد نظر خودمون داشته باشیم. چرا؟ چون پولس رسول در رومیان به ما میگه ما مسیحیان هر روزه با گناه مبارزه میکنیم، اما شکست میخوریم، اغلب شکست میخوریم. پس باید اعتراف به گناهان کاری باشه که ما در زندگی روزانه اون رو تمرین میکنیم. دلیل نهم عزیزان، اعتراف دست جمعی ما به ما کمک میکنه که نسبت به هم صبور باشیم، نسبت به هم مهربان باشیم، نسبت به هم رحیم باشیم. وقتی که کلام خدا به ما میگه که گناهان خودت رو نزد یکدیگر اعتراف کنید، گناهان خودت رو نزد یکدیگر اعتراف کنید، بارهای همدیگر رو متحمل بشین، وقتی بدونیم که همه ما جلوی صلیب در یه خط ایستادیم، خیلی راحت نسبت به هم فروتن میشیم، مهربان میشیم، صبور میشیم، چون میدونیم که در جلوی صلیب همه در یه خط ایستادیم. پس به فروتنی ما کمک میکنه، به اینکه رابطه ما هر روز بهتر و بهتر میشه نسبت به هم دیگه. مزمور 51 که قرائت شد، فریاد و فغان داوود را نشون میده که چطور نزد خدا از گناهی که مرتکب شده به حضور خدا میاره و گریه میکنه و در حالی که گناه خودش رو به حضور خداوند اعتراف میکنه، به من شما یه تصویر خیلی خوب میده که وقتی گناهی مرتکب میشیم باید چه کاری انجام بدیم. میتونیم تصور کنیم که داوود زانو زده و با صدای بلند فریاد میزنه که خداوندا گناهان من رو ببخش. خداوندا اعتراف میکنم که گناهکارم. پس در وهله اول نیازمنده که اعتراف کنیم که گناه کردیم و در قدم بعدی طلب بخشش کنیم از خداوند. و بعد در آیات جلوتر میبینیم که داوود از خداوند میخواد که خداوند من را احیا کن، شوق نجات را به من برگردان و کمک کن از گناهی که مرتکب شدم و بخشش تو را چشیدم بتونم برای گناهکارایی که محتاج به توبه هستم استفاده کنم. پس همه ما نیاز داریم به اعتراف به گناهان، چه در زندگی شخصی و چه به صورت دست جمعی. دلیل دهم این که و مورد آخر این که نقش مهمی در شاگردسازی ما داره. ما زمانی میتونیم یک شاگرد برای عیسی مسیح باشیم که به گناهان خودمون اعتراف کنیم. زمانی میتونیم شاگرد باشیم برای عیسی مسیح که بدونیم اشتباه میکنیم و به فیض و بخشش خداوند نیازمندیم. در اون زمانی که ما میتونیم ثمره بیاریم. عزیزان، این سری موعظاتی که ما انجام دادیم در کلیسا به هر قسمت از این آیین و ترتیب پرستشی برای سرویس کلیسا بررسی کردیم و در طی این دو هفته ما اعتراف به گناهان را در واقع جایگاه و اهمیت اعتراف به گناهان را توی کلیسا توضیح دادیم که وقتی ما تو کلیسا یاد میگیریم به صورت دست جمعی اعتراف کنیم، یاد میگیریم که تو زندگی روزانه‌مون هم اینو تمرینش کنیم و این مهم را به کار ببریم. و من امیدوارم که در این 10 موردی که امروز به طور خیلی کوتاه با شما عزیزان به اشتراک گذاشتم، شما بتونید از این 10 مورد در زندگی شخصی خودتون و در زندگیتون با در ارتباطتون با دیگران ازش استفاده کنید و بهره بگیرید. امروز نیازه که هر کدوم از ما تصمیمی بگیریم. میخوام که به این 5 سوالی که روی اسکرین هست در قلب خودتون پاسخ بدید. هر کس در قلب خودش. آیا متعهد میشید که به طور کامل به گناهان خود نزد خدا اعتراف کنید؟ آیا به گناهان خود نسبت به دیگران اعتراف خواهید کرد؟ آیا از گناه غرور، خودپسندی، ریای خود برمیگردید؟ آیا امید خودتون را بر روی کسی که بر روی صلیب مرد و بعد از 3 روز زنده گشت خواهید گذاشت تا بتونید بخشایش خداوند را تجربه کنید؟ آیا به وعده خدا اعتماد می‌کنید که اگر به گناهان خودتون اعتراف کنید، او که امین و عادل است گناهان شما را می‌بخشد و از هر ناراستی شما را پاک می‌کند؟ اگر پاسخ شما به این سوالات بله است، من می‌خوام شما عزیزان را تشویق کنم که امروز فرصت خیلی خوبیه برای تک تک ما که از خداوند بخوایم که تک تک ما را احیا کنه. شوق نجاتی که در وهله اول تجربه کردیم دوباره اون شوق نجات رو برگردونه و از خداوند بخوایم که دلی طاهر و پاک به تک تکمون عطا کنه. من از کاوه عزیز به عنوان کشیش کلیسا میخوام که در وهله اول برای شخص من، چون پاسخم به این سوالات بله است، برای شخص من دعا کنه که خداوند من را احیا کنه تا بتونم همینطور که بخشایش مسیح را تو زندگیم تجربه می کنم بتونم این بخشایش را با دیگران هم به اشتراک بذارم. و اگر عموپل عزیز هم پاسخش به این سوالات بله است، می خواهم که در این دعایی که کاوه عزیز برای ما انجام میده به من بپیونده و کاوه، و بعد از اون ما خوشحال میشیم که برای شما عزیزان دعا کنیم تا خداوند شما را احیا کنه، تا خداوند اون شادی نجات را به شما برگردونه. ولی اگر باز هم پاسخ شما به این سوالات نه، باز هم خوشحال میشیم که برای شما دعا کنیم که هر جایی مشکلی هست، مانعی هست، خداوند از سر رای شما برداره.